ساعت 8 صبح هست در تهران، همراه هستید با صبحانه با خبر. وارد بخش سوم این برنامه ویژه صبحگاهی شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم در ساعت 8 صبح هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که به استودیو آمده. باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با سلام مجدد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تشکیل نیروهای حافظ صلح این سازمان در مالی موافقت کرد. به گزارش رویترز این نیرو که مینوسما نامیده شده عمدتاً از نظامیان آفریقایی تشکیل خواهد شد که همکنون به همراه نظامیان فرانسوی در حال نبرد با اسلامگرایان افراطی در مالی هستند. مینوسما که 13,000 عضو خواهد داشت بعد از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان سومین گروه بزرگ نظامیان تحت پرچم سازمان ملل در جهان به شمار می رود. انتظار می رود مأموریت رسمی این نیروها 2 ماه دیگر آغاز شود. حدود 4 ماه قبل نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی برای جلوگیری از پیشروی چریکهای اسلامگرا به سوی پایتخت مالی در این کشور مداخله نظامی کردند. حزب الله لبنان اتهام فرستادن پهپاد به اسرائیل را تکذیب کرد. این خبر طی بیانیه‌ای در تلویزیون المنار اعلام شد. روز پنجشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین را که به گفته اسرائیل متعلق به حزب الله لبنان بوده سرنگون کرده است. بنابر گزارش‌ها این پهپاد در سواحل مدیترانه و پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل در نزدیکی شهر حیفا سرنگون شده است. 7 ماه پیش نیز ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین را سرنگون کرده است. پس از آن حزب الله مسئولیت فرستادن این پهپاد ساخت ایران را به حریم هوایی اسرائیل بر عهده گرفت. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه با تظاهرکنندگانی که در مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی در صدد محاصره ساختمان پارلمان این کشور بودند درگیر شد. به گزارش رویترز درگیری هنگامی شروع شد که تظاهرکنندگان تلاش کردند از موانعی که پلیس در مقابل پارلمان چیده بود عبور کنند. تظاهرکنندگان خواستار استعفای دولت راستگرای ماریانو راخوی هستند، اما نخست وزیر اسپانیا قرار است امروز جمعه برنامه اقتصادی جدید خود را به پارلمان ارائه کند. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد با رسیدن نرخ بیکاری در اسپانیا به 27%، تعداد بیکاران این کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. پلیس عراق اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 31 ستیزه‌جو و 10 تن از افراد پلیس در درگیری‌ها در شهر شمالی موسل کشته شده اند. خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر را به نقل از یک مقام امنیتی که نام او فاش نشده گزارش کرده است. روز پنجشنبه و در پی کشته شدن 10 نفر در پی بیش از 3 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان سنی، نخست وزیر عراق درباره بازگشت این کشور به دوران جنگ داخلی میان اقوام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی که خود شیعه است و مخالفانش او را به سوء استفاده از قدرت به نفع شیعیان متهم می‌کنند، از مردم خواسته در مقابل رخدادهای اخیر سکوت نکنند. روز قبل از آن نیز تعدادی از افراد مسلح با حمله به شهر کوچک سلیمان بگ تلاش کردند آن را تصرف کنند.
سپاسگزارم مراد ویسی و آخرین خبرها از جهان و ایران. اما فاطمه رخشانی یکی از معاونهای وزارت بهداشت گفته است که اگر بر اساس روند فعلی کاهش جمعیت حرکت کنیم، در سال 1480 جمعیت ایران به 62 میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس آخرین آمارها جمعیت ایران در حال حاضر 70 میلیون و 300 هزار نفر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر بهداشت با ارائه آمارهایی از دیگر معاونان بهداشتی سراسر ایران خواسته است که سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه اصلی خود قرار دهند. شیرین فامیلی و گزارشی در همین زمینه.
در گرد همایی که معاونین وزارت بهداشت از سراسر ایران روز پنجشنبه برگزار کردند، فاطمه رخشانی وزیر بهداشت از افزایش سالمندی جامعه ایران در سال 1480 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفته است که بر اساس قانون برنامه اول توسعه قرار بوده که رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3% کاهش یابد، ولی اکنون این رقم به 1.2% رسیده است. او با استناد به این آمارها گفته است که افزایش جمعیت سالمندی ایران طی 10 آینده به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه سال گذشته از سیاست کنترل جمعیت در ایران که از سالهای نخست دهه 70 آغاز شده بود انتقاد کرد و گفت اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد. او از مسئولان خواست که با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند. در همین رابطه محمود احمدی نژاد که پیش از رهبر جمهوری اسلامی از سال 89 از سیاست‌های افزایش جمعیت و تعدد فرزندان دفاع کرده، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت به هنگام افتتاح پروژه انتقال آب شیرین به قم خطاب به مردم این شهر گفت آب شیرین قم تعمیر شد و از این پس جمعیت قم را دو برابر کنید. او در ادامه افسود مردم قم تا 50 سال زندگی کنند، نگران هیچ چیز نباشند و فقط طرح افزایش جمعیت را اجرا کنند. مهداد درویشپور استاد جامعه شناسی در استکهلم در مورد واکنش مردم به تشویق‌های مختلف مسئولان در این زمینه به رادیو فردا میگوید
اصولاً این دولت هر چیزی رو که میپسنده جامعه به عنوان یک ارزش متقابل اون رو پس میزنه، اما از این بهترین به نظرم به 3 عامل دیگر و مهمتر باید توجه کرد. تو جامعه ایران امروز دیگر ایرانیان مثل گذشته فکر نمی کنند که فرزندی به دنیا آمد شکمش سیر خواهد شد، بلکه به استانداردهای اون کودک هم توجه می کنند و طبیعتا با فشارهای اقتصادی شدیدی که جامعه با اون روبرو هست، گرانی، تورم، بیکاری و دشواری معاش، بسیاری حتی فکر میکنن به خود ازدواج کردن هزینه برداره، چه برسه به این که بچه هم بخوان به دنیا بیارن. اما عامل دیگری که به گمان من شاید باز هم از این عاملی که گفتم تعیین کننده تره، اصولا موقعیت زنان هستش. نوعی خودآگاهی جنسیتی در جامعه رشد پیدا کرده. امروز زنان رول خودشون رو به عنوان یک به اصطلاح مادر و یا خانه‌دار تعریف نمی کنند و بسیار به رشد فردی و فکری خودشون می اندیشند، به تحصیل و طبیعتا خود این تفکر به اصطلاح موقعیت‌گرایی پرداختن به خیشتن در زنان و رشد نوعی آگاهی زنانه باعث شده که زنان به سادگی به بارداری و به دنیا آوردن بچه تن ندن و به دنبال متحقق کردن خواستهای خودشون باشن.
مهداد درویشپور استاد جامعه شناسی میگوید امروز نه تنها زنان بلکه مردان هم رغبتی به زاد و ولد ندارند.
اصولا در نسل جوان به ویژه این تمایل رفته بالا که متأثر از نوع زندگی هایی که در جامعه غرب وجود داره که افراد به فردیت خودشون میپردازند و به نوعی به علایق شخصی خودشون بیشتر توجه دارن، باعث شده که افراد به کیفیت زندگی خارج از مدار خانوادگرایی روی بیارن. از این نظر این نوع طرز تلقی مدرن فردگرایانه و نه چندان مبتنی بر خانوادگرایی و یا باورهای دینی در جامعه به شدت رشد پیدا کرده.
در مهر ماه سال گذشته عبدالعلی تاجی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر داد که دولت لایحه جامعه را در مورد افزایش جمعیت تدوین و به مجلس ارائه کرده است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید. اما در خبرها هم براتون گفتیم، همینطور در خبرهای ورزشی صبحانه با خبر که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که سابقه هم در ورزش کشتی دارد به عنوان مربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک انتخاب شده. آقای رستم‌پور که همراه با تیم ملی کشتی زنان دانمارک تا دو هفته دیگر باید برای مسابقات مهمی بین کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک به میزبانی سوئد آماده باشد، این روزها سخت مشغول تمرین با اعضای تیمش است. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با مهدی رستم‌پور جزئیات بیشتر را درباره چگونگی انتخاب او به عنوان یک ایرانی مهاجر برای هدایت تیم ملی کشور میزبانش پرسیده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو برای این خبر در اختیار من قرار دادین. خب من پارسال در کلاس بین المللی فدراسیون جهانی حضور پیدا کردم که در لهستان بود و مدرک مربیگری پیشرفته کشتی زنان رو اونجا گرفتم. خب مضاف بر اینکه در ایران هم ضمن اینکه گزارشگر ورزشی بودم ولی رشته تخصصیم کشتی بود و در این رشته سابقه فعالیت داشتم. اینجا بعد از اینکه از کلاس فدراسیون جهانی برگشتم در باشگاه ورزشی کوپنهاگ در رده سنی نوجوانان مشغول به مربیگری شدم و یه مدت بعد سایر کشتیگیرانی که در باشگاه‌های دیگه بودن و کشتیگیران ملی پوش می اومدن اونجا به همین باشگاه کوپنهاگ که با هم کار کنیم و خوشبختانه نظر فدراسیون کشتی دانمارک جلب شد و اونا برای مسابقات نوردیک که دو هفته دیگه در سوئد برگزار میشه با حضور کشورهای حوزه بالتیک و اسکاندیناوی منو به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان بانوان دانمارک انتخاب کردن.
برای این اولین برنامه‌ای که شما در پیش خواهید داشت همین مسابقات نوردیک هستش که به میزبانی سوئد هستش، درسته؟
همینطوره و با توجه به اینکه میخواییم یه آینده نگری داشته باشیم برای کشتی دانمارک، با وجودی که مسابقات در رده بزرگ سالانه دو کشتیگیر 18 ساله رو انتخاب کردیم که بتونن تجربه اندوزی کنن از دل این رقابت آماده بشن برای مسابقات مهمتر بعدی با فراگیری تکنیک های اصیل ایرانی.
شما دو هفته در واقع فرصت دارید که این کشتیگیرها رو آموزش بدید با سبک خودتون. الان تیم ملی کشتی زنان دانمارک چه وضعیتی داره؟ از لحاظ فنی و رتبه تو چه سطحی هست؟
تعداد بسیار زیادی کشتیگیر دختر و زن در ساحت دانمارک فعالیت میکنن. به لحاظ فیزیکی به طور کلی اسکاندیناویایی ها خیلی نیرومند هستن، به لحاظ تنفسی شرایط خوبی دارن، آمادگی جسمانیشون خوبه. اگر مجهز بشن به سلاح تکنیک، همون رویهی که سوئد هم سالهاست با یه مربی ایرانی داره طی میکنه و الان موقعیت خوبی در دنیا داره، دانمارک هم میتونه همین شرایط رو در سالهای آینده به دست بیاره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی که صدای رو شنیدید در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. اما ساخت برنامه جمعه ایرانی یا آنچه که پیش از آن با نام صبح جمعه با شما شناخته شده بود پس از بیش از دو دهه متوقف می شود. سردبیر و تهیه کننده این برنامه تذکرهای جدی و مداوم واحد نظارتی سازمان صدا و سیما را دلیل توقف ساخت این برنامه اعلام کرده. جمعه ایرانی از سال 1382 جایگزین صبح جمعه با شما شده بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جمعه ایرانی سال هاست روزهای جمعه از رادیو ایران مهمان خانه های ایرانی هاست. سال هاست که تعداد زیادی از مردم با شنیدن این صداهای آشنا صبح جمعه خود را آغاز می کنند.
دوستان با صفا، هنرمندان ارزشمند ما باشند، حضار نازنین باشند، جمع گرم همه باشه، جمعه ایرانی هم باشه و یه فرصت چند دقیقه به دست اومده برای شنونده بودن مرسولات شما برای مسابقه خوشمزه ها. بریم
بفرماییم
بریم.
سعید توکل سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی دلیل توقف این برنامه را ایرادهایی دانست که مدیران جوان حوزه نظارت صدا و سیما به برنامه میگیرند. سعید توکل سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی به خبرگزاری مهر گفت که قرار بود هفته آینده ضبط برنامه انجام شود، اما وقتی با تذکرات جدی واحد نظارتی سازمان صدا و سیما روبرو شده به این نتیجه رسیده که بهتر از ضبط برنامه در سال جدید متوقف شود. کرد. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفته که در نامه‌ای به معاون صدای جمهوری اسلامی به او گفته که با توجه به شرایط موجود ضبط برنامه جمعه ایرانی را ادامه نمی‌دهد، اما بخشی از برنامه‌های پیشین و ضبط شده می‌توانند پخش شوند. سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی همچنین گفته که بعد از گذشت 26 سال از پخش این برنامه، واحد نظارتی صدا و سیما همچنان از این برنامه اشکالات فراوان می‌گیرد. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفت که سالیان سال است که در پاسخ به این تذکرها گفته است که قالب‌های طنز تغییر کرده و حتی سطح پیامک‌هایی که مردم با هم رد و بدل می‌کنند متفاوت شده است.
دیگه تحریم و رأی طاق و جفت فایده نداره، نداره،
نداره، نداره،
دیگه تصویب این حرفای مفت فایده نداره، نداره،
نداره، نداره،
وقتی این همه قطعنام برام میشه صادر.
سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی میگوید که 9 ماه است که سکوت کرده و وقتی متوجه شده زحماتی که برای تولید برنامه به عوامل میدهد بی نتیجه میماند و ممکن است برنامه پخش نشود، تصمیم گرفته که تولید آن را متوقف کند. خبرگزاری مهر گزارش داده که مدیر رادیو ایران حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشده و گفته که روز شنبه در نشستی خبری درباره این برنامه توضیح خواهد داد. برنامه جمعه ایرانی پیش از این با عنوان صبح جمعه با شما روی آنتن می رفت. صبح جمعه با شما برنامه شاد و طنزی بود که طرفداران بسیاری داشت و معروفترین برنامه رادیویی بود که در سالهای جنگ و در دهه 60 بی‌رقیب بانده بود.
صبح جمعه
با شما.
زهب توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی؟ چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید.
زمانی که صبح جمعه با شما پخش می شد هنوز برنامه های طنز رادیویی به شیوه کنونی پخش نمی شدند و امکانات برای تهیه برنامه رادیویی کمتر بود. با این حال بسیاری از کارشناسان رادیو این برنامه را بی رقیب می دانستند. صبح جمعه با شما در حالی از رادیو خداحافظی کرد که شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ایران در حال افزایش بودند. چند سال بعد در سال 1382 برنامه جمعه ایرانی جایگزین آن شد. منوچهر آذری، علیرضا جاویدنیا، رضا عبدی، اصغر سارزاده، مینو غزنوی، شوکت حجت، احسان کرمی، الهام صفوی زاده، مهران امامیه و امیر سهیلی در برنامه جمعه ایرانی فعالیت دارند.
سلام عرض کردم خدمت جناب منور عزیز و سرکار خانم نازیلا خانم. واقعا که خیلی مخلصم.
ایشون کی هستن منور؟
قیافه نحسیش به نظرم آشنا.
بنده رو می‌فرمایید؟ بنده پرویزی هستم.
آقا لطیف؟
به آقا لطیف خودمونو میگزیدی.
بله
میشناسمش.
منوچهر نوذری، فرهنگ مهرپرور، مهین دهیم، عزت‌الله مقبلی، کنعان کیانی و مهدی آژیر از چهره‌های معروف برنامه پرشنونده صبح جمعه با شما بودند که در سالهای پیش درگذشتند. گزارش همکارم فرین آسمی بود که خیلی از خاطرات رادیویی همه شما رو هم شاید زنده کرد. اما اسمس های زیادی آمده برای ما. به تمام مواضع آقای خامنه ای باید نقد شود، تمام این مصائب زیر سر اوست و او باید پاسخگو باشد. فکر میکنم این همراه این برنامه اشارهشون به احضار مدیران مسئول روزنامه ها است به وزارت اطلاعات و تذکری که دارن در مورد اینکه مواضع انتخاباتی آقای خامنه ای به خط قرمز مطبوعات باید باشه. همینطور همراه دیگری آرش از پاکدش نوشتند که حکومت ایران هیچ کس را پشت خودش ندارد، نه در آسمان نه در زمین، هیچ کجا جا ندارد، حکومت ایران فقط ادعا و رو دارد. از کاشان برای ما نوشتند که با سلام، آگهی استخدامات ریاست جمهوری با حقوق میلیاردی در پیش است. بدانید در این اوضاع بیکاری استخدامات است نه انتخابات. سپاسگزارم از همراهی شما که اگر از ایران برای ما پیامک میفرستید میدونم که به سختی این کار رو میکنید و پیامک های شما برای ما بسیار ارزش داره. اما موزه لوور پاریس قسمتی از آثار خریداری شده برای شعبه خود در ابوظبی را به نمایش گذاشته. موزه لوور ابوظبی بزرگترین پروژه فرهنگی است که کشور فرانسه در خارج از این کشور اجرا خواهد کرد. این موزه قرار است در سال 2015 میلادی در کشور امارات افتتاح شود. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از محل نمایشگاه گزارش می‌دهد.
تولد یک موزه نام نمایشگاهی است که روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه در شهر ابوظبی افتتاح شد. این نمایشگاه اولین تلاش همه جانبه موزه لوور پاریس برای نمایش قسمتی از مجموعه خریداری شده برای شعبه این موزه در ابوظبی است. موزه لوور ابوظبی قرار است تا 2 سال دیگر در این شهر متولد شود. در این نمایشگاه 130 اثر تاریخی هنری که بیشتر آنها برای اولین بار در معرض دید همگان قرار گرفته نمایش داده می شود. بنا به گفته موزه داران لوور، موزه لوور ابوظبی قرار است هم یک موزه جهانی باشد، به این معنا که آثار نمایش داده شده متعلق به تمدن‌های مختلف از ابتدا تا زمان حال است و همین که این آثار به گونه‌ای چیده می شود تا حالت گفتگو را در ذهن بیننده ایجاد کند و ماهیت چندگانه خلاقیت هنری را به نمایش بگذارد. این نمایشگاه 8 غرفه دارد و در تمام اتاق‌های آن آثار به گونه‌ای چیده شده‌اند که بیانگر تنوع تمدنی فرهنگی باشند. در کنار مجسمه مرمری قیصر روم، مجسمه شاهزاده‌ای از هند ایستاده است. مجسمه شاهزاده خانم باختری در کنار شمایلی قبرسی و تابلوی آنتروپومتری ایو کلاین قرار دارد. بر روی یک میز قرآنی عتیقه را در کنار کتاب تلمود یهودیان و یک نماد مسیحی میتوان دید. الهه‌ای هندی در کنار پیکر زخمی عیسی مسیح جای داده شده و تابلوهای نقاشی هر یک داستانهایی از زندگی مردمان عصر خود دارند و در پاره ای از آنها برهنگی به وضوح دیده می شود. یک تابلو از پیکاسو هم که برای اولین بار به نمایش در آمده تصویر یک زن اشرافزاده روسی است که در چهرهش هم وقار اشرافی دیده می شود و هم سیاهی آتش انقلاب روسیه. موزه‌داران لوور تأکید دارند که یک چنین مجموعه ای شاید برای اولین بار باشد در زیر یک سقف گرد آمده و هدف از نمایش آن بیان این واقعیت است که فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با یکدیگر در حال تبادل و در هم آمیختگی هستند. ما این آثار را فقط به خاطر زیبایی آنها انتخاب نکردیم. این کارها میبایست به هم بخورند و با هم یک مجموعه را بسازند. اینها فقط شاهکارهایی نیستند که در کنار هم گذاشته شده باشند. اینها با هم مرتبطند، رو در روی هم قرار دارند و با یکدیگر سخن میگویند. این برای ما بسیار مهم بوده و روش کار موزه‌داران برای انتخاب این آثار می باشد. نمایشگاه تولد یک موزه بدون حرف و حدیث هم نبوده است. بسیاری از سایت‌های خبری معتقدند این نمایشگاه تلاشی است از سوی موزه لوور پاریس برای اندازه‌گیری میزان صبر و تحمل مقامات اماراتی در نمایش نمادهای فرهنگی تمدن‌های دیگر. یک خبرنگار فرانسوی هم در گفتگو با رادیو فردا از انتقادهایی میگوید که در فرانسه از این پروژه شده است. در فرانسه مردم اعتقاد دارند که لوور فرانسوی است. برای آنها تصور این که لوور در جای دیگری به غیر از فرانسه باشد سخت است. آنها میگویند ما فرهنگ و نشان فرانسه را فروخته ایم، در حالی که به نظر آنها فرهنگ فروشی نیست. نمایشگاه تولد یک موزه تا 29 تیر ماه 1392 در شهر ابوظبی ادامه خواهد داشت. سام هدا، رادیو فردا.
بیژن ترقی متولد سال 1308 بود. از 1335 با رادیو ایران همکاری کرد و تا زمان انقلاب این همکاری ادامه پیدا کرد. یکی از دو سه ترانه سرای فعال برنامه گلها و از ترانه سرایان برجسته نسل پس از شیدا و عارف بود. کمتر کسی را میتوان یافت که ترانه از بیژن ترقی نشنیده باشد یا به یاد نداشته باشد. از جمله آثار بیژن ترقی از پشت دیوار خاطره، خاطرات اوست و آتش کاروان مجموعه ترانه ها و اشعار او. تصنیف بهار آرزو در مایه بیات اصفهان با صدای زیبای غلام حسین بنان، آهنگ از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی.
Oh, my dear.
این صدای زیبا بهتره که زیاد حرف نزنیم. این پایان یک صبحانه با خبر دیگر هست از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی گرم شما با این برنامه. روز خوب و خوش و درخشانی داشته باشید. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟
اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز این اوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. بدر میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم، بشینیم و سحر پاشیم. باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست و استخونه، نظر دلم تنها بمونه. بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز این اوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه یه روز این اوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم،
که باز برات آواز بخونم،
که باز برات آواز بخونم.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
که همیشه کنارم بود، با من بود، پیشم بود، کنارم بود. من گذشته ی سختی داشتم، خاطرات تلخی داشتم، اما اون همه رو برد از یادم، مونده کنارم، من بم شدم. پس عاشق شدم من، دوباره عاشق شدم من، دوباره عاشق شدم، عاشق شدم، عاشق شدم من. من تو موده غم هم بودم، دو سال بود که تنها بودم، تا اون اومد تو زندگی مامون. میدونست تنها مو خسته، قلبم از صد جا شکست،
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
شدت خوشحالی در شرف بیهوشی بودی، یادت به همی گفتی از همه بریدی، یه عمر دنبال منو که باهاش میجوشی بودی، من ساده ابله باورت کردم تو رو را دادم، بهات کم بود خودم به زیاد بها دادم، انقدر رو به روی تو کنار به روی عشق هم شدم، شبیه هر جونه بری به غیرت آدم شدم. اومدی گفتی سر به قلبم کمکم کن، گفتی سر به پر درد قلبم کمکم کن، اومدی گفتی عاشق ترینی واسه من، نظر به تنهایی برگردم کمکم کن. خدا این عاشقا پر نبودن، خدا یا سوری دروغن، خدا این عاشقا پر نبودن، خدا یا سوری دروغن. فکر کردم زمین نمیخورم ادعا میشد، بعد دیدی که آخر عشقش اومد من زمین زد، دیدی دنیا مفتاد دستت گفتی خوابی که به پام نشسته، بذار بدی را امتحان کنم خوب عاشق بودی نازش هست، دیدی دنیا مفتاد دستت گفتی خوابی که به پام نشسته، بذار بدی را امتحان کنم نازش هست، کردم زمین نمیخورم ادعا میشد بعد، کنار هم بمونیم مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم، بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم. حرفو زدیم و رفتیم، اگه خواستی گوش کن، نخواستی مثل تخم مرغ بزنش به دیوار و فراموش، اگه خوبی یا یاد نگیری ولی به بادت میده، از قبلی یا یاد بگیر بلا روزگار یادت میده، بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگر رو اتاق نپیچونی، بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، همه می‌دانیم که بهداشت دهان و دندان بر زندگی من تأثیر گذار است. دندان‌های سالم و قوی، لثه‌های خوش رنگ و زبانی که هر صبح و شب از جرم‌ها پاک می‌شود، نشان از دقت و توجه صاحب خود دارند و به او اعتماد به نفس می‌بخشند. نزد دندان پزشک رفتن، هرچند هم که مرتب باشد، تضمینی برای عدم کرم خوردگی دندان‌ها نیست. چگونگی تغذیه، نوع استفاده از دندان‌ها و نظافت دهان و دندان همگی در وضعیت بهداشت دهان نقش دارند. اما حقایق با افسانه‌هایی که در این مورد دهان به دهان می‌گردند تفاوت بسیار دارد. به طور مثال، چیزهایی از این دست که سلامت و یا عدم سلامت دندان‌ها تماماً ارثی است، یا اینکه زنان حامله و مادران شیرده سلامت دندان‌هایشان را از دست می‌دهند، چرا که جنین و یا نوزاد کلسیوم بدن مادر را می‌رباید، و یا دیگر اینکه اگر دندانی را در یک لیوان نوشابه قرار دهیم ذوب و حل خواهد شد. در مورد همه اینها بیشتر برایتان خواهیم گفت، تا بدانید که به اعتقاد پزشکان همه اینها افسانه‌های بیش نیستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بیاری برتر ماه رادیو فردا.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 4 دارم.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان